سلام به شما که اعتقاد داریم جیب زن و شوهر باید یکی باشه، ولی پس اندازه هر کدوم باید سوا سوا باشه. سلام به شما که دنبال ازدواج برابر هستید، ولی دنبال خرج کردن برابر اصلا و ابدا. سلام به شما شنونده که تو زندگی مشترک پول قائل میکنی، چون به هزار و یک دلیل نمیتونی خودتو با همسرت شریک کنی. و سلام به شما که موقع خرید با کارت آقای همسر چشمتون رو قشنگ میبندیم، ولی اگه کارت خودتون باشه همچین مو رو از ماس میکشیم بیرون. امروز در توان زندگی میخواییم بریم سراغ این موضوع که زن و شوهرها چطور میتونن جیب یکی بشن، یعنی باید از چه مراحلی عبور کنن که دیگه پول من و پول تو وجود نداشته باشه. راستی نظر شما چیه؟ به نظر شما باید پول من و پول تو وجود داشته باشه یا اینکه نه باید هر دوتاشون پولاشون رو بذارن یه جا و جیب یکی بشن به اصطلاح؟ ۲۲۶۵۲۵۲۵ شماره که تلفن ماست، خوشحال میشیم تماس بگیرین ما صداتون رو بشنویم. و ۳۰۳۶۳۷ هم سامانی پیام کوتاه ماست، من پیام های شما رو حتما خواهم خوند.
باید ها و نباید های اقتصاد خانواده در به توان زندگی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به توان زندگی.
ازدواج سنتی یا مدرن؟ داستان ازدواج ما تلفیقی از هر دوتاش بود، یعنی آشنایی کاملا سنتی ولی قواعد زندگی مشترک کاملا مدرن. من و همسرم زمانی که آشنا شدیم رو پوزگنده درباره همه چیزایی که داریم و نداریم حرف زدیم و همون اول کاری یه سری قول و قرار بین خودمون گذاشتیم. با حساب کتاب همسرم میتونستیم سال اول زندگی مشترکمون خونه بخریم، به شرطی که همسرم تمام دار و ندارشو میفروخت و تقریبا به اندازه تمام حقوقش قسط وام ازدواج و مسکن و کالا رو پرداخت میکرد. خب به طبع من دیگه باید هزینه‌های دیگر رو پرداخت میکردم و هزینه خورد و خوراک رو دیگه نمیشد که همسرم متحمل بشه. و ما تو دوران آشنایی همچین قراری گذاشتیم. قرار گذاشتیم پرداخت وام ها با همسرم باشه، تامین خورد و خوراک خونه از حقوق من باشه. وقتی به همکلاسیام این موضوع رو گفتم همهشون جپه گرفتن و گفتن هیچ وقت همچین اشتباهی نکن، حقوق زن واسه خودشه، یعنی چی که تو باید خرج خورد و خوراک خونه رو بدی؟ منم در جواب گفتم اگه میخوای در زندگی مشترک تمام حق و حقوقا برابر باشه، پس باید پرداختی ها منصفانه باشه، نه اینکه تمام بار مالی رو شونه مرد باشه ولی از اون ور دنبال حقوق برابر بین زن و شوهر باشیم یا تو ازدواج باشیم. از این تصمیم ما حدود 10 سال میگذره و از اون روز تا به حال حقوق من و همسرم تبدیل شده به حقوق ما. یکی از مهمترین نقطه اشتراکایی که میتونه پایه های یک زندگی مشترک رو محکم تر کنه.
سلام، روز بخیر. توی چند سال اخیر زوجهای زیادی رو میبینیم که هر دو شاغلن، حتی نه به معنای اینکه هر دو توی یک ارگان یا اداره مشغول باشن، به این معنا که ممکنه مثلا آقا کار آزاد داشته باشه و خانم اداری یا بالعکس. جدا از شرایط اقتصادی که حالا طلب میکنه زن و شوهر هر دو شونه به شونه هم کار کنن، یکی از علتهای مهم این اتفاق به دست آوردن استقلال مالیه. خیلی از آقایون دوست ندارن خانمشون شاغل باشه و خیلی ها بالعکس دوست دارن همسرشون حتماً شاغل باشه تا هم بتونه توی مخارج خونه کمک کنه و هم توی جامعه بودن رو درک کنه. با احترام به هر دو گروه میخواییم ببینیم همسران چطور باید جیبهاشون رو یکی کنن. اصلا زوجین شاغل چند گروهن و چطور فکر میکنن؟ گروه اول زن و شوهرهای متقاطع هستند. این گروه از زوجهای شاغل مشکل خاصی در زمینه مسائل مربوط به درآمد و خرج و مخارج ندارند و به اصطلاح به نقطه تفاهم رسیدند. گروه دوم زن و شوهرهای موازی هستند. برعکس گروه قبل، این گروه از زوجها با اینکه هر دو کار میکنن ولی هیچ وقت درآمدهای هر دوشون وارد چرخه زندگی مشترک نمیشه و اگر هم بشه بعد از کلی دعوا و مرافعه این اتفاق میفته. اینها همون زن و شوهرهایی هستن که به خاطر مسئله‌ای به نام جیب من جیب تو به اختلاف بر میخورن. برای اینکه بتونید از جیب من و تو خلاص بشید، اولین راهکار یکی شدن هدفها و ذهن زوجینه. چرا که وقتی آرمانها یکی باشه، هر دو با جون و دل تلاش میکنن. اینکه آقای خونه تک نفره کار کنه تا بتونه همه اعضای خونواده رو به آرزوهاشون برسونه، کار دشواریه. پس باید دیدگاه‌های قدیمی رو کنار گذاشت و به این فکر کرد که چقدر خوب میشه اگر خانم خونه هم بتونه در کنار همسرش نقش فعال داشته باشه. این رو هم اضافه کنم که خانم خونه هم تک نفره نمیتونه امور خانه‌داری رو قطعاً عالی انجام بده، چون درگیر کمک کردن در امور اقتصادی خانواده است. پس آقای خونه باید آستین‌هاش رو بالا بزنه و در کارهای خونه شراکت کنه. یکی دیگه از مواردی که میتونه در همدلی اقتصادی زوجین مهم باشه، گفتگو کردن در مورد هدفهاشون و درآمدهاشونه. مثلا من امسال هدفم اینه که کلاس‌های هنری شرکت کنم تا بتونم ازش درآمد داشته باشم. این میزان رو میخوام برای کلاس‌ها هزینه کنم و این مقدار هم میتونم توی خونه خرج کنم. در واقع باید برای درآمدتون برنامه ریزی کنید. به شکل مثال، اجاره خونه رو آقای خونه پرداخت کنه و بخشی از خرید خونه رو هم خانوم انجام بده. حتما این رو گوشه ی ذهن دارین که زوجینی که با هم جیب مشترک دارن و به قول معروف کاسه یکی هستن، در هر زمینه‌ای با هم مشورت میکنن. فرقی نمی کنه که خانوم خونه هستید و یا آقای خونه. به یاد داشته باشید که اشتغال همزمان هر دوی شما به خاطر هدفی بوده و اون هم بهتر کردن حال زندگی مشترک شماست. پس قبل از اینکه برای مثال سرویس جواهرات برای خودتون بخرید و یا اتومبیل جدیدی رو معامله کنید، نظر همدیگر رو بپرسید و بررسی کنید تا اگر جای خالی مهمتری وجود داره اول اون رو پر کنید. مثل روزهای قبل منتظر شنیدن صدای گرم شما و نظرات سازنده شما هستیم. به نظر شما زن و شوهرهای شاغل چطور میتونن جیبهاشون رو یکی کنن؟
بله، بله، امروز در به توان زندگی راجع به این موضوع صحبت میکنیم که زن و شوهرهای شاغل چطور میتونن جیباشون رو یکی بکنن و بهتر از پس مخارج اقتصادی زندگی بر بیان. و قراره که راجع به این موضوع با کارشناس محترم برنامه هم صحبت بکنیم که الان مهمان برنامه ما هستن به صورت تلفنی، جناب آقای سید مهدی سیدی، کارشناس اقتصادی. سلام بر شما، قربان، صبحتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد و برنامه به توان زندگی خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم منظر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
متشکرم. یه تعریفی میخواییم در ابتدا داشته باشیم از زبان شما بشنویم راجع به تعریف جی بی یکی شدن، این که داریم صحبت میکنیم زن و شوهرها هرچی دارن دیگه بیارن بذارن وسط و خلاصه جیباشون یکی بشه. این اتفاق تو بعضی از خانواده ها میفته، تو بعضی از خانواده ها شاید روشش رو نمیدونن. یه تعریف کلی از زبان شما بشنویم و بعد ادامه صحبتاتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، نکته خیلی قابل توجهی است و در خانواده ها هم خیلی این الان مسئله مطرح هست.
بله.
به نظر من که ما تصورمون هست که هم آقا فعالیت اقتصادی داشته باشه هم خانم، این خیلی چیز جذاب و خوبی است و در زندگی گشایش ایجاد میکنه، اما واقعیت ماجرا این است که این توامان میتواند یه دردسرها یا بحرانهایی رو هم ایجاد بکنه.
بله.
دلیلش هم همون عدم شناخت و عدم تفاهم هست. پس نشون میده این سوالی که شما مطرح کردید خیلی سوال راهبردی است. این که حالا شما میفهمید جیب ها یکی بشه، من نمیخوام 100% این رو تایید بکنم، بگم که خب بی‌ضابطه، بدون برنامه، بدون حدگذاری حتما اقتصاد طرفین مشترک بشه.
بله.
من ملاحظه رو هم عرض میکنم که ما باید دقت کنیم زندگی مشترک به زندگی خوابگاهی نزدیک نشه.
یعنی
به چی؟ معنا مثلا توی خوابگاه، حالا اون بزرگوارانی که تجربه زندگی در خوابگاه دانشجویی رو دارند یا مثلا در سربازخونه، این رو میدانند که خب یه سری هزینه های عمومی در بستر خوابگاه شکل میگیره داخل اتاق، که این بچه ها باید این رو یه جوری با هم کنار بیان دیگه،
باید
یه فهرستی احسن آماده میکنن، می نویسن که مثلا احمد این قیمت مثلا چایی رو داد.
بله.
مثلا حسین این قسمت مثلا فرض کنه که ظروف رو خرید.
درست.
بعدن آخر ماه یا آخر سال با هم حساب کتاب میکنن و این حساب کتاب گاهی حتی به اختلافهای مالی و قهرین ها هم کشیده میشه. خب منطقا ما در زندگی مشترک تو این فضا نمیخوایم عمل بکنیم، چون زندگی مشترک واقعا زندگی مشترکه.
بله.
و خیلی از قراردادهای فرهنگی اجتماعی عرفی ما و حتی اون چیزی که شریعت هم نسبت بهش توصیه داره اینه که واقعا یک پارچگی و همگامی باید شکل بگیره بین زن و شوهر.
بله.
چون اینها تمام وجودشون رو با هم دارن به شراکت میگذارن و من و تو نمیکنن با هم.
درست.
حالا این نکته که شما فرمودید راجع به یکی شدن جیب کجا حادث میشه؟ اونجایی که طبیعتا خانم هم صاحب درآمد میشه.
بله.
چون در فرهنگ ما و البته در شریعت ما اینجور هست که باید هزینه زندگی رو آقا بپردازد.
بله.
حالا داریم در بعضی از زندگی های غربی، خب اینجور نیست، یه قرارداد اجتماعی اقتصادی بین طرفین برقرار میشه و حتی ما داریم مثلا دوستی داشتیم نقل میکرد ما با همسرمون مثلا در یک رستورانی در خارج از کشور رفتیم برای غذا خوردن، وقتی اون تمام شد و اون گارسون هم میدونست که ما زن و شوهر هستیم به ما مراجعه کرد، گفت ببخشید من فاکتور یه نفره بیارم یا دو نفره بیارم.
درسته.
یعنی به تعبیر هر کدوم از شما خودتون دنگتون رو میپردازید.
بله.
یا یکتون میپردازید. خب این که تو فرهنگ ما نیست.
بله.
در فرهنگ ما اینجوریه که آقا دارد هزینه های خانواده رو تقبل میکنه، متعال اگر خانم هم صاحب درآمد شد، این درآمد اضافه بر سازمان دیگه.
درست.
اینجاست که بحران شکل میگیره که این درآمد چقدرش باید وارد زندگی مشترک بشه، در چه موضوعاتی هزینه بشه و این تبادل نظر آقا و خانم هم چگونه رخ بده.
بله.
پس عملا اون توضیح عمومی است راجع به اون موردی که شما مطرح فرمودید.
درسته. پس این تقسیم کردنه به چه صورتی باید باشه آقای سیدیم؟ خیلی ها بلد نیستن این تقسیم بندی که شما فرمودین رو انجام بدن و دوچار چالش میشن در زندگیشون.
بله، این واقعا یک مهارت دیگه. من پیشتر از اینم در برنامه شما در یک تون اومد راجع به سواد اقتصادی در منزل سخن گفتم. این مقدمه ای داره. مقدمش اینه که اولا ما اگر همسرمون داره یه درآمدی کسب میکنه، حالا این درآمد یا واقعا درآمدی است که او کسب و کاری دارد یا اصلا ممکنه هدیه یا ارث یا سرمایه ای رسیده، در هر حالتی این درآمد وقتی در اختیارمون میآید، ما باید اولا یه نگاه قدردانی و تشکر نسبت به این همسر داشته باشه.
درسته.
یعنی حضور و مشارکت اقتصادی اون رو داخل منزل، این رو به رسمیت بشناسیم و قدردان باشیم. من گاهی تو بعضی از مشاوره هایی که دادیم این رو دیدم که آقا اصلا نمیخواد خانمش رو احترام بکنه توی موضوع.
بله.
و اون عزت و احترامش رو رعایت نمیکنه، ادب نمیکنه، احترام نمیکنه. خب این ایراد وارد میشه. پس این یه نکته در اون مقدمه اون تقسیم بندی این بودجه.
بله.
نکته دوم آن است که خب به هر حال خانمی که صاحب کسب و کار میشه باید یه وقتی بگذاره برای اون کار، حالا یا دورکاری است یا بیرون منزل. اینجا ممکنه بعضی از امورات منزل که به صورت سنتی عمل خانم انجام میدادن رو زمین بمونه یا با سختی همراه بشه. اینجا آقا باید همراهی بکنه. یعنی یه جاهایی هم ما این رو دیدیم که خانم ها مثلا کارمند هستن، دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن، مثل یک مرد هم جدی کار میکنن، همون مقدار خستگی، حالا که داخل منزل میان باید 100% دوباره تمام امورات خانه رو هم تمشیت بکنن.
درسته.
و اینجا آقا نمیاد وارد این همکاری بشه که خب تو بیرون داری زحمت میکشی، تلاش میکنی، بخشی از بحرانهای اقتصادی خانه ما رو داری حل میکنی، منم اینجا میام کمک کار تو. این نکته دیگری است که در مقدمه باید بهش توجه کرد.
درسته.
اما اون چیزی که الان تو این تقسیم بندی مهم هست، من دو نکته رو تمایلم عرض بکنم
بسیار
جدی. نکته اول آن است که ما در این تقسیم بندی اقتصادی اون خط مسئولیت پذیری مرد رو مخدوش نکنیم. به هر حال به نفع ما هست که مسئولیت زندگی به عهده مرد باشه.
درست.
یعنی ما این رو به همش نزنیم، این ساختار رو به هم نزنیم، اجازه بدیم مردها مسئول زندگی باشه. اون مسئول که میگه معنای مسئولیت مدیریت حالا مثلا بیرون خانه است دیگه، به هر حال مدیر داخل خانه که خانم هستن، اون تردید نده. حالا مسئولیت پذیری باید شکل بگیره. اتفاقا فکر از همین برنامه های رادیویی که ما یک گفتگوی داشتیم، یک خانم بزرگواری تماس گرفته بود، ایشون میگفت میگفت که بله ما مثلا من درآمد دارم و یه ارثی هم به هم رسیده و خیلی هم مشکل مالی نداریم و چون همسر من نیاز به اشتغال جدی نداشته خیلی آدم بیمسئولیتی شده، یعنی حتی مثلا یه نون هم نمیره دیگه بگیرم، چه مشکل نداره. و اون میگفت ما برغم اینکه در رفاه کامل اقتصادی هستیم ولی دیگه لذت زندگی رو نمیبریم. برای این خانوم هایی که الان دارن زحمت میکشن به سبب هزینه خانواده، حالا دارن یک درآمدی رو تزریق میکنن،
بله،
باز مراقبت بکنن آقا مسئول بماند، یعنی آقا شانه خالی نکنه از مسئولیت های اقتصادی. این یه نکته در اون بودجه مندی. نکته دوم آن است که ما وقتی درآمدهای اضافه وارد منزل میشه، یعنی شعبات مختلفی از درآمد داریم، ممکن از اون طراحی های اقتصادیمون خارج بشه. به چه معنا؟ مثلا فرض کنید در یک اداره شما یه ردیف بودجه ای دارید، مثلا میگن در یک سال آینده از بودجه اداره شما 50 میلیون تومانه.
درست.
خب طبق این شما برنامه‌ریزی میکنید، من انقدر حقوق میدم، انقدر هزینه مثلا رفت آمد و عیاب ذهاب، انقدر باید من پذیرایی تامین بکنم، انقدر باید پول کاغذ بدم و کذا و کذا.
بله.
بعد یه دفعه شما میگید 20 میلیون تومان یه پاداشی میاد تو ردیف بودجه اداره.
درست.
این 20 میلیون تومان چون حس فراخی میده، کل برنامه اقتصادی رو به هم میزنه. ما تو این زندگی هایی که دو درآمده یا چند درآمده هستن این رو زیاد دیدیم.
بله.
که اینا حساب کتاب مالی در اون کلان اقتصاد، حالا بهش میگن اقتصاد کلان، از دستشون میره.
بله.
و گاهی به ورطه یک سری خریدها و هزینه های بی جهت اضافگونه چشم هم چشمی میفتن و به رغم این که درآمدهاشون اضافه شده رفاهشون کم میشه. اینجاست که اینا حتما باید یک همه خانواده یک طراحی اقتصادی داشته باشن که بگه من اینقدر درآمدم پیش بینیم نسبت به درآمد مثلا سال 1402، حالا فعلا هم نگاه سهمیه‌ای نداریم که اینقدرشو آقا میاره اینقدرشو خانم میاره، این آمده توی قلک خانواده ما، ما این هزینه‌هامون هم هست، اینا هزینه‌های اورژانسی مونه، ضروری مونه، اینا هزینه‌های پیش بینی ناپذیر مونه، اینا هزینه‌های معمول زندگی مونه. حالا پیش بینی ناپذیرها مهمه، مثلا به هر حال شما هر سال یه هزینه پزشکی داره هر خانواده.
بله. دیگه
ما اصلا نمیتونیم این رو پیش بینی بکنیم، ولی بعد یه پولی براش کنار بذاریم، یا مثلا بعضی از افزایش قیمت ها. اینجا تو این نکته دوم عرض من اینه که ما توجه بکنیم این پولی که طرفین دارن میارن،
بله،
این باید ذیل اون نظامواره اقتصادی ما شکل بگیره. البته یه نکته و بحران دیگه هم من دیدم، این رو هم هشدار بدم، حالا خیلی نمیشه الان با صراحت راجع به صحبت کرد، ولی
خب میخواین آقای سیدی این بحران و این هشدار چون فکر میکنم خیلی هم مهم باشه یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، دوستان راجع به مطلبی که شما فرمودین یه تحلیلی داشته باشن و بعد بیایم به سراغ این هشدار مهم که از زبان شما قراره شنیده بشه. خوشحال میشیم که مردم عزیزم با ما در ارتباط باشن از طریق شماره تلفن 2265 2525 زنگ بزنید به ما بگین نظر شما چیه، زن و شوهرهای شاغل چطور میتونن یه جوری جی بی کی بشن، آیا درسته یا درست نیست، اصلا به نظر شما این اتفاق باید باشه یا نه. اگر هم دوست داریم میتونیم پیامک بفرستیم به 30367. اینجا برنامه به توان زندگی هست، شبکه رادیوی اقتصاد. خیلی از زن و شوهرها از هم دیگه پول قایم میکنن، یعنی خیلی هاشون یه پسنداز همچین یواشکی دارن. حالا وجود همچین پسندازی چقدر درسته یا غلط، چقدر واجبه یا نه، بستگی به جزئیات اون رابطه داره. گاهی اوقات احساس ناامنی تو رابطه اونقدر زیاده که طرف ناخودآگاه به سمت پول قایم کردن میره. ولی آیا چاره کار همینه؟ لیلا علاقه من گزارشگر محترم برنامه بخش گزارشی آمده کردم، به اتفاق میشنویم و برمیگردیم.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. تو این بخش گزارشی دو تا بانو رو زیر نظر گرفتم که به نظر میاد متأهل باشن و صاحب فرزند. سه سالی هم ازشون گذشته. یک نفرشون لباس سبز به تن داره و دیگری لباس مشکی. دارم میان سمت من، بریم ببینیم که سوال ما پاسخ میدن. خانوما سلام، خوبه این وقتتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو. یک سوال، ازدواج کردین قطعا؟
بله.
فرزند داری؟
نه خیر.
دوستتون هم با شما هستم یه سوال دارم قدیو. خانم چند وقت ازدواج کردی؟
20 سال. 21 سال.
چاقل یا نه خونه دار؟
خونه دار.
قبلن هم خونه دار بودی؟
قبلن ورزش حرفه‌ای میکردم، الان نه دیگه.
مربی ورزش؟
خودم بازیکن ورزش بودم.
آفرین، چه رشته ای؟
والیبال.
درآمد خوبی هم داشتین؟
تقریبا بله خوب بود مرسی.
اون موقع که درآمد داشتین جیباتون با آقای یکی بود یا نه؟ میگفتی پول خودم مال خودم، پول تو هم مال منه.
آخه آنچنانی که نبود که، نه مال خودم بود.
مال خودتون بود.
آره.
اگه حالا آنچنانی بود چی؟ یعنی بستگی ببینی آنچنانی یعنی چی میگه ها.
آنچنانی هم بود بازم مال خودم بود.
یعنی واقعا جیباتون تو این چند ساله هیچ وقت مشترک نشد؟
چرا؟ واسه موقع خب میشه دیگه، خواه نخواه زندگی انقدر بالا پایین داره میشه. چرا؟
معتقدی این حساب کتابه اون جیبو با هم یکی باید بشه یا نه همون مال خودم مال خودم مال
خودم مال خودم مال خودم مال همسرم مال خودم؟
نه واقعا کدومش منطقی تره به نظر و کدومش درست تره؟
به نظر هر چیزی معتدل باشه بهتره دیگه، میانه باشه خوبه دیگه.
نظرشون رو با هم شنیدیم، بریم سراغ یک فرد دیگری ببینیم که ایشون چه نظری رو دارن. خانم ببخشید خانم سلام، خوبین؟ خسته نباشید. من علاقه مندم گزارشگر رادیو. یه سوالی از یه خانم پرسیدم و در مورد جی بی یکی کردن خانم ها و آقایون، شما موافق این قضیه ای؟
بله.
موافقی؟
بله البته که موافقم، چون هیچ دشمنی بین خانم ها و آقایون نیست.
بعد فکر میکنی که چطور میشه جیباشون یکی کرد؟
اول باید درک بالا باشه، درک متقابل باشه و مردها قبول کنن که خانم ها هم سنگ خودشونن دیگه. همین.
به عنوان سوال آخر، چون عجله هم دارید میخواییم بری، چه مزایایی داره وقتی جیب خانم آقا تو زندگی یکیه؟
اگه جیبشون یکی باشه زودتر پیشرفت میکنن، اهدافشون یکیه، برنامه ریزی میکنن و خیلی پیشرفت میکنن، زودتر پله های ترقی رو
تو دور اطرافتون داشتید مثلا؟
بله خیلی. خانم و آقا با هم یکی بودن و خیلی بیشتر پیشرفت کردن نسبت به کسایی که جیب من و جیب تو داشتن.
خیلی متشکرم
عزیز دلم، روزت خوش.
متشکرم، ممنونم، درود بر شما. خب راستی نظر شما چیه؟ فکر میکنید که چطور میشه زن و شوهر جیباشون یکی کنن و این مزایای یکی کردن جیب ها چیه؟ اینجا به توان زندگی رادیو اقتصاده.
ممنونم از گزارشگر محترم برنامه. این بخش رو تهیه کرده بودن، با شما صحبتمون ادامه میدیم راجع به موضوع امروز. مهمان تلفنیمون آقای سید مهدی سیدی هستن، کارشناس اقتصادی، که در بخش قبلی باشون صحبت میکردیم، تعریف کردن از جیب یکی شدن، از اینکه الکسری مسائل مطرح کردن، اینکه استقلال مالی یا اون مسئولیت پذیری مرد به خطر نیفته یا بحث درآمدهای اضافی که وارد منزل میشه باید مدیریت بیشتر راجع بهش صحبت کردیم، اما قرار بودش که یه هشداری به ما بدن که این اتفاق وقتی میفته مراقب باشین. آقای سیدی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من اولا تشکر میکنم از این دو تا آیتمی که شما پخش کردید، واقعا محتوای عمیق و قابل توجهی داشت.
بله.
و بخش زیادی از مفاهیم رو منتقل کرد. اون هشدار من این هست، ببینید ما معتقدیم که در زندگی مشترک باید یک وحدت فرماندهی داشته باشیم، یک وحدت رویه داشته باشیم. به هر حال این مثل فرض کنید یک کمپانی، یک بنگاه اقتصادی، یک محیط واحد مثلا آموزشی یا علمی، یه مدیریت میخواد. اگر قرار باشه هر کسی کار خودش رو بکنه، سلیقه خودش رو دنبال بکنه، این خانواده اصلا میپاشه.
بله.
پس ما باید تاکید بکنیم در این مدیریت واحد. حالا این مدیریت واحد هم سه تا حالت داره دیگه. گاهی آقا خودش میشه مدیر خانواده.
بله.
میگه مباحث اقتصادی رو ببینید، در اون مباحث کلان و درشتش خودم تصمیم میگیرم. گاهی هم میبینن خب این خانم عقل اقتصادیش بیشتره، واگذار میکنن به خانم. دیدید بعضی از آقایون هستن که اصلا حقوق رو کامل در اختیار خانم میگذارن، میگن دخل و خرج خانه در اختیار شما، اونم اعتماد داره. میگیم چرا؟ میگه خب به حال این هوش اقتصادی بالاتری داره، دقت نظر بیشتری داره، صبوری بیشتری داره در هزینه کرد. گاهی هم میشه اصلا اینا مشارکتی میان جلو، یعنی شورایی میان جلو، که به نظرم خیلی از خانواده ایرانی یه همچین حالتی پیدا کردن. به هر حال زن و شوهر خیلی اصلا پنهانکاری ندارن، با هم مدیریت میکنن، تصمیم میگیرن. در هر سه حالت که به هر حال یک مدیریت مشترک ایجاد میکنه، هشداری که من دارم اینه، وقتی یک درآمد اضافه دست خانم میاد،
بله،
ممکنه آقا میگفته که خب مثلا شما این موضوع رو نباید بری هزینه بکنی. حالا این مثلا تو البسه خیلی جدی هست، مثلا خانم میگه من فلان لباس رو میخوام، آقا میگه نه من موافق نیستم شما این هزینه رو بکنی، یا این قطعه جواهر رو میخوام میگه موافق نیستم، یا خود رو میخوام میگه موافق نیستم به دلایلی.
بله.
این خانم میگه خب صبر کن، حالا من بهت میگم. بعد یه پولی، یه حقوقی، یه پاداشی دستش میاد، این خودش میره اون هزینه رو انجام میده.
درسته.
اینجا یه تداخلی پیدا میشه، این آقا هم ناراحت میشه، میگه من که مخالف بودم، میگه به شما ارتباطی نداره، پول خودم بوده.
درست.
شما که حقی ندارید. البته راست هم میگه، این آقا حقی در اون پول نداره. اما یه چیزی داره اینجا خراب میشه. یه ساختمانی داره، یه پایش ویران میشه. اینجاست که من تاکید دارم رو این هشدار که دقت بکنیم پولهایی که در اختیار ما میاد،
درسته،
اینها اون نظامواره تصمیم گیری واحد زندگی رو
خرابتن.
از هم نپاشونه. و این البته راجع به آقایون هم هست. ما حالا نمیخوایم خانم ها رو متهم بکنیم. گاهی هم میشه آقا مثلا میره یه هزینه اضافه بی خودی رو انجام میده، خانواده اعتراض میکنه، حالا خانم بچه ها اعتراض میکنن، این آقا میگه به شما ربطی نداره، پول خودم بوده، خودم این پولو به دست آوردم. و عملا میشه مثل یه شرکت تجاری که مثلا مدیر عامل هر کاری دلش میخواد میکنه، نه به زی حسابش پاسخگوه، نه به کارمندش پاسخگوه، نه به هیئت مدیرش پاسخگوه، میگه خودم درآمد کسب کردم. این هشدار رو من خواهش میکنم خیلی بهش عنایت داشته باشیم که اگر این مسائل اقتصادی در خانواده خودش تبدیل به یک محل جنجال بشه، محل چالش بشه، یعنی زن و شوهر بخش زیادی از زمان زندگیشون رو که باید مشغول عاطفه ورزی و عشق ورزی و حمایت از هم و رشد باشن،
بله،
بزن روی این درگیری های اقتصادی، حساب های همو چک بکنن، پیام های همو چک بکنن، تو چش هم بکوبن، و بعد اصلا میشن دو تا رقیب اقتصادی.
درسته.
این دیگه همه طعم زندگی رو از بین میبره و برای فرزندان هم بحران جدی ایجاد.
درسته. و الگوی نامناسبی برای فرزندان میشه. آقای سیدی اگه موافق باشیم چند تا پیامک بخونم. آقای خانم چهره از شاهد شهر شهریار نوشتن که امروز مرد و زن در کنار هم اقتصاد خانواده رو میسازن و احساس مشترک و احساس مشارکت باعث برکات در زندگی میشه. خانم کبرا آقالو از اردبیل روستای سپراغلو نوشتن که من ازدواج نکردم اما زن و شوهر باید پولاشون رو با هم خرج کنن، چون این زندگی زندگی مشترکه و به خاطر همین خرج کردن هم باید مشترک باشه. آقای حسین لطفی نوشتن من دوست ندارم همسرم بدون درآمد من چقدره، پس نمیتونیم جیبامونم یکی باشه. اینم یه موضوع جناب سیدی که خب خیلی از آقایون اصلا تمایلی ندارن که مشخص بکنن که میزان درآمدشون چقدره و ما از این پیامک ها زیاد داشتیم. خانمی هم پیامک فرستادن نوشتن که با وجودی که 15 سال از ازدواجمون میگذره و از لحاظ مالی هم مشکلی نداریم، اما واقعا من نمیدونم همسرم چقدر درآمد داره و هر چقدرم خودم درآمد دارم نیازی توش نمیبینیم که خرج بکنیم و میگه که پول خودت برای خودته. رجوع به این پیامک ها و صحبت های دوستانم اگر نکته ای هست بفرمایید.
بله، یه نکته مهمی در این پیامک ها بود این که به هر حال گاهی ما طرفین متهم به پنهانکاری میشن.
بله،
حالا یه خانم یا آقا یه عددی پولی دستشون هست و طرف مقابل این رو نمیدونن. اصل اول آن است که ما اصولا از شفافیت اقتصادی ضرر نمیکنیم.
درسته،
ما چه فرایندهای کسب مالی، چه عددی رو که کسب کردیم و اگر با طرف مقابلمون مطرح کنیم ضرر نمی